ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را تایید کرد. قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. نخست وزیر ترکیه برای گفتگو با مقام‌های روسیه راهی مسکو شد. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی دمشق تایید کرد. آصف شوکت، معاون وزیر دفاع، شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست ها را مسئول انفجار دانست. بنا به گزارش خبرگزاری ها، انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق موجب زخمی شدن وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز شده است. در همین رابطه برخی گزارش ها حاکی از درگذشت وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این در حالی است که اختلاف نظر میان روسیه و کشورهای غرب همچنان ادامه دارد. در پیشنویسی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه کرده اند، به حکومت بشار اسد اخطار داده شده که در صورت اجرا نکردن طرح کوفی آنان با تحریم شورای امنیت در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل مواجه خواهد شد. اما روسیه معتقد است تصویب چنین قطعنامه‌ای میتواند نهایتاً به مداخله نظامی در سوریه بیانجامد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای گفتگو درباره بحران سوریه و مسائل دو جانبه به مسکو رفته است. به گزارش خبرگزاری ها، نخست وزیر ترکیه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و سایر مقام های این کشور دیدار می کند. ترکیه برخلاف روسیه حکومت بشار اسد را به جنایت علیه مردم خود متهم کرده و خواستار کنارگیری اوست. در زمینه روابط دو جانبه، روسیه پس از آلمان بزرگترین شریک تجاری ترکیه و از صادرکنندگان عمده گاز به این کشور است. مجله پزشکی معتبر لانست نتیجه تحقیقاتی را درباره تأثیر بی‌تحرکی زندگی شهرنشینی منتشر کرده که نشان می‌دهد بی‌تحرکی به اندازه کشیدن سیگار و چاقی کشنده است. بر پایه این گزارش، یک سوم بزرگسالان در جهان به اندازه کافی روزانه تحرک ندارند که به مرگ 5 میلیون نفر در سال منجر می‌شود. این تحقیقات انجام تمرینات بدنی، دوچرخه سواری و پیاده روی را برای کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان توصیه می‌کند. پس از استعفای یکی از مدیران ارشد بانک HSBC در لندن بر سر جریان پولشویی در این بانک، ارزش سهام آن روز چهارشنبه در بازار هنگ کنگ بیش از 2% سقوط کرد. مدیران بانک HSBC روز چهارشنبه از قصور در اجرای مقررات جلوگیری از پولشویی در ارتباط با ایران، مواد مخدر و تروریسم عذرخواهی کردند. و یک سناتور آمریکایی به کمیته امنیت ملی سنا گفت بانک HSBC در لندن طی 3 سال به نقل و انتقالات غیرقانونی پول برای ایران دست زد. سناتور دموکرات کارل لوین در جلسه کمیته امنیت ملی سنا روز سه‌شنبه گفت در حالی که شعبه آمریکایی بانک HSBC و بانک‌های همکار آن در داخل آمریکا در حال جر و بحث بر سر این موضوع بودند، شعبات این بانک در اروپا از طریق بانک HSBC در داخل آمریکا برای ایران پولشویی و هر نوع ردپایی را پاک می‌کردند. نوبت رسید به برنامه نگاهی به زندگی آیت الله خامنه‌ای از مراد ویسی.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی انتقادات آیت الله خامنه‌ای از وضعیت حاکم بر سینما، مطبوعات، موسیقی و دانشگاه‌ها در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی پرداختیم و حالا می‌پردازیم به تنش‌های موجود بین آیت الله خامنه‌ای و مجلس ششم و سرانجامی که این مجلس و نمایندگانش یافتند. یک ماه قبل از آنکه مجلس ششم افتتاح شود، آیت الله خامنه ای سخنرانی انجام داد که نتیجه آن توقیف 16 روزنامه کشور بود. سخنرانی که علیرضا پناهیان قائم مقام نماینده رهبری در دانشگاه ها میگوید نشان از تصمیم آیت الله خامنه ای برای ایستادن در برابر برخی جریان ها داشت.
مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوان ها رو جمع کنید، من میخوام باهاشون حرف بزنم. 100,000 نفر جوان رو جمع کردن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه، ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن برداشتن، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن.
در حالی که پس از این تصمیم و سخنرانی آیت الله خامنه ای روزنامه‌های اصلی منتقد توقیف و تعطیل شدند، مجلس پنجم نیز که اکثریت آن تحت کنترل طرفداران آیت الله خامنه ای بود، 24 ساعت پیش از این سخنرانی آیت الله خامنه ای قانون مطبوعات را تغییر داد. قانون جدیدی که نویسندگان روزنامه‌ها را نیز همانند مدیران روزنامه‌ها تهدید به مجازات می‌کرد. یک ماه بعد که مجلس ششم در 7 خرداد سال 79 شروع به کار کرد، در یکی از اولین جلسات خود تصمیم به اصلاح این قانون گرفت. اما آیت الله خامنه ای بلافاصله وارد عمل شد و صبح زود به وسیله مسئولان دفترش به مجلس دستور داد تا این موضوع را از دستور کار خود خارج کنند. علی مزروی از نمایندگان مجلس ششم که در آن جلسه به این دستور آیت الله خامنه ای و تبعیت رئیس مجلس از آن اعتراض کرد، از آن روز تاریخی میگوید.
بعدها توضیح داده شد که بعد ساعت حدود 7 صبح که هیئت رئیسه مجلس جلسه داشتن، توسط آقای حجازی تماس گرفتن و گفتن و بعدش نامه ای رو آوردن دادن. تو اون نامه گفته شده بود که با توجه به اینکه این اصلاحیه در مجلس پنجم صورت گرفته و زمان چند رو نگذشتید، مجلس وارد رسیدگی نشد. اون نامه در مجلس خونده شد و نهایتاً هم اون اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار خارج شد. اونجا اولین بار بود که در واقع بحث می شد که این حکم حکومتی است و من اعتراضم این بود که ما در قانون چنین واژه‌ای نداریم و این نمیتونه حق قانونگذاری رو از مجلس سلب کنه، ولی خب متاسفانه این جواب نداد.
با کنار گذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت نهادهای تحت امر آیت الله خامنه ای با تصمیمات مجلس ششم پایان نیافت. بسیاری از طرحهای مصوب مجلس ششم در شورای نگهبان که ریاست آن با احمد جنتی از نزدیکترین روحانیون به آیت الله خامنه ای بود، رد می شد. قوه قضاییه نیز که تحت امر مستقیم رئیس منصوب آیت الله خامنه ای بود، 60 نماینده مجلس ششم را به دادگاه احضار کرد و 4 تن از آنان را به طور قطعی محکوم و 1 نفر یعنی حسین لقمانیان را نیز در دوره نمایندگی بازداشت کرد. موضوعی که باعث تصمیم مهدی کروبی برای کنارگیری از مدیریت مجلس ششم و سخنرانی انتقادی وی شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوه هم زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی، اگر صحیح میدونن خودشون وارد بشن خودشون حل کنن. لذا بنده از فردا صبح تو دفتر میشینم، کارام هم مرتب انجام میدم، اما برای اداره جلسه حاضر نمیشم تا مشکل حل بشه.
پس از این سخنرانی مهدی کروبی، با دخالت دفتر آیت الله خامنه ای، حسین لقمانیان در دیماه سال 80 از زندان آزاد شد. با این وجود تنش بین مجلس ششم و آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت امر او پایان نیافت. در اردیبهشت ماه سال 81، 127 نماینده مجلس در نامه‌ای بی سابقه و محرمانه به آیت الله خامنه ای که البته بعدها به طور علنی نیز منتشر شد، نسبت به ادامه برخورد نهادهای انتصابی تحت نظر رهبر با خواست و اراده مردم هشدار دادند. در این نامه با یادآوری تعبیر آیت الله خمینی در سرکشیدن جام زهر به آیت الله خامنه ای گفته شد، اگر قرار است جام زهری نوشیده شود، قبل از آن که کیان نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود. آیت الله خامنه ای به این نامه پاسخی نداد، اما چند ماه بعد که زمان بررسی صلاحیت نمایندگان برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم رسید، شورای نگهبان تحت نظر آیت الله خامنه ای 80 تن از این 127 نفر را به همراه بیش از 2000 نامزد دیگر در سراسر کشور رد صلاحیت کرد. چون این تصمیمی باعث اعتراض، تحسن و نطق‌های صریح نمایندگان علیه شورای نگهبان و طعنه‌های آنها به آیت الله خامنه‌ای و شبیه خواندن اقدامات او به اقدامات لیاخوف روسی و رضا شاه علیه مجلس شد. علی اکبر خوئینی نماینده مجلس در آن ایام در حال نطق علیه رد صلاحیت‌ها، نطقی که باعث تنش در مجلس و حمله فیزیکی نمایندگان طرفدار آیت الله خامنه‌ای به موسوی خوئینی شد.
اگر زمانی محمد علی شاه با حمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و اگر رضا خان با حمایت انگلیس راه بر ورود آزادی خواهان و حق جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحول خواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهرچینی گردد. از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟
با وجود این نطق‌ها و تحسن، آیت الله خامنه‌ای هرگز حاضر به عقب نشینی نشد. پس از ملاقات مهدی کروبی و محمد خاتمی به عنوان رئیس مجلس و رئیس جمهور با آیت الله خامنه ای، او فقط به طور کلی از شورای نگهبان خواست که از زمان باقی مانده تا برگزاری انتخابات برای بازنگری استفاده کند.
20 روزی، 21 دو روزی مثلا فرض کنید فرصت هست برای خود شورای نگهبان که میتوانه شورای نگهبان بازنگری کنه در اونچی که اتفاق افتاده. این خیلی فرصت خوبی است.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس و از متحسنین به نمایندگان دولت که برای مذاکره با متحسنین آمده بودند گفت طرف مقابل متحسنین یعنی شورای نگهبان تحت امر رهبری مسئول این بحران است.
شما سعی نکنین این مایی رو که اومدن هممون رد صلاحیت کردن، بی آبرو کردن تو کشور، تو جامعه، بی آبرو از نظر خودشون. بیان بگین آقا شما کتابین، مملکت چیزی میشه به هم میریزه. ما مسئول به هم ریختن مملکت نیستیم، اونا مسئول به هم ریختن مملکت. شما به اونا به این هشدار رو بدین. ما به همون ظلم شده و باید در مقابل ظلم بیستیم.
سرانجام و علارغم تمامی رایزنی ها، شورای نگهبان در نظر خود تجدید نظر نکرد و از شرکت چهره‌های اصلی مجلس ششم و اصلاح طلبان در انتخابات جلوگیری کرد. نتیجه آن که تحسن نمایندگان به استعفای دست جمعی آنان در صحن علنی مجلس کشیده شد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ششم در نطق استعفای دست جمعی 123 نماینده گفت:
حال که مفتی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط گون کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمانبردار سراشی به سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و خیری برای خود نمییابیم.
با پایان کار مجلس ششم در هفتم خرداد سال 83، آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس جدید آنچه را که درباره مجلس ششم در دل داشت چنین بیان کرد:
خوشبختانه این مجلس شما منشأ تشنج نیست در جامعه. این خیلی نعمت بزرگی است. این یعنی واقعا یکی از اون جایی که دست مریضات باید گفت به شما همینجاست. در بعضی از دوره ها اینجور بود که رادیوی مجلس که آدم باز میکرد که نه او از این بلندگو داره دعوا میریزه، همینطور سرریز میشد میره توی جامعه، دعوا و تشنج و جنگ اعصاب و مجلس شما به حمدالله اینجوری نیست.
در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای به بررسی مواضع و عملکرد وی در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی می‌پردازیم.